تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به موضوع یهود ستیزی در فرانسه پرداختیم. یهود ستیزی در فرانسه ارمغان مهاجران نیست. نخستین دور انتخابات زودهنگام مجلس ملی فرانسه روز یک شنبه 30 ژوئن برگزار شد. حزب راست افراطی اجتماعی ملی با به دست آوردن 1/3 آرا برنده اصلی این دور از انتخابات بود. دور دوم یک شنبه آینده 7 ژوئیه برگزار خواهد شد. مارین لوپن رهبر حزب اجتماعی ملی از مردم فرانسه خواست که در دور دوم نیز به حزب او رأی دهند تا این حزب بتواند به اکثریت مطلق دست یابد و زمام امور کشور را در دست بگیرد. یکی از موضوعهای پربسامد کارزارهای انتخاباتی در این دور از انتخابات رشد یهود ستیزی در فرانسه بود. بر پایه گزارش کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر که چندی پیش در اختیار دولت فرانسه قرار گرفت، در سال 2023 نابردباری در حق اقلیت‌ها در قیاس با سال‌های گذشته افزایش چشمگیر داشت. این نابردباری نسبت به یهودیان بیش از دیگر اقلیت‌ها بود. شکی نیست که جنگ غزه در رشد یهود ستیزی در فرانسه بی تأثیر نبوده است. حزب راست افراطی اجتماعی ملی که دنباله جبهه ملی است و در گذشته نه خیلی دور یهود ستیزیش را بی هیچ پروایی به نمایش می گذاشت، چنان که رهبرش ژان ماری لوپن چندین بار به جرم یهود ستیزی محکوم شد، چندین سال است که به دفاع از یهودیان روی آورده است. این چرخش زمانی روی داد که ماری لوپن، دختر ژان ماری لوپن، رهبری این حزب را در سال 2011 به دست داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این چرخش چرخشی تاکتیکی است و یهود ستیزی در میان کادرهای این حزب ریشه دارتر از آن است که با یک چرخش تاکتیکی از میان برود. به گفته آنان یهود ستیزی یکی از عناصر سازنده هویت ایدئولوژیکی حزب اجتماعی ملی است. با این حال به نظر می رسد بعضی از سرآمدان یهودی فرانسوی گذشته این جریان را به فراموشی سپردند و این حزب را به بیشتر احزاب چپ ترجیح می دهند. در این میان بعضی از روشنفکران سرشناس نیز که گوشه چشمی به سیاست‌های ناسیونالیستی و بیگانه هراس اجتماع ملی دارند، یهود ستیزی کنونی را در فرانسه در کل به جوانان مغربی تبار نسبت می دهند و بعضی از آنان مانند میشل اونفره تا آنجا پیش می روند که بگویند یهود ستیزی اختراع اروپایی ها نبوده است. اما به راستی با وجود انبوه عظیم اسناد و مدارک تاریخی و پس از این همه پژوهش معتبر علمی در این زمینه، چگونه می توان چنین ادعایی کرد؟ پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیده کهن و ریشه‌دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضد یهود نازی‌ها در سال‌های میان 1933 و 1945 یادگار قوانین کهن پادشاهی‌های مسیحی بودند. از 2000 سال پیش تا کنون جامعه های اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کردند. به نوشته سیمون لووه، مورخ و روزنامه‌نگار یهودی تبار فرانسوی، از مرگ عیسی مسیح تا ابداع پروتکل بزرگان صهیون که سندی جعلی و یهود ستیزانه است، اروپاییان یهودی ها را همواره مردمی توطئه‌گر، خیانتکار و آزمند پول و قدرت توصیف کردند. یهودیان نخستین مسیحیان تاریخ بودند که در قرن اول میلادی رفته رفته به مسیحیت گرویدند. پولس رسول که در کنیسه‌های شرق مدیترانه غیر یهودیان را به مسیحیت فرا می‌خواند، مشکوک به تحریک یهودیان به شورش بر ضد امپراتوری روم بود. همون بود که ایده قوم خطاکش را مطرح کرد که هنوز جزء باورهای دینی مسیحیان است و یکی از چالوده های یهود ستیزی مسیحیان را تشکیل می دهد. او که خود یهودی زاده شده بود و پیش از گرویدنش به مسیحیت دشمن مسیحیان بود، سپس به دشمن یهودیان تبدیل شد و آنان را قاتل مسیح و دیگر پیامبران معرفی کرد. به باور او مسیح خدای تناور شده یا تجسد یافته بود. از آن پس مسیحیان حتی بلاهای طبیعی را نیز به یهودیان نسبت دادند. در 15 آوریل 1020 میلادی هنگامی که شهر روم بر اثر زلزله ویران شد، مقام‌های شهر یهودیان را سبب ساز آن بلای طبیعی اعلام کردند. بندیکت 8 که در آن زمان پاپ کلیسای کاتولیک روم بود، یهودیان را به سبب ایجاد زلزله به اعدام محکوم کرد. طی قرنها به ویژه در قرون وسطا به دلیل ضعف دانش و تفکر علمی، اروپاییان بیشتر رویدادهای توضیح ناپذیر را به یهودیان نسبت می‌دادند. در جنگ‌های صلیبی که فرمان آن در 1095 میلادی صادر شد، یهودیان به نخستین قربانیان آن جنگ تبدیل شدند. لردها و شوالیه‌ها می‌گفتند قصد ما حمله به دشمنان خدا در شرق است، در حالی که دشمنان اصلی خدا که یهودیان باشند همینجا دم دست هستند. می‌گفتند هیچ نژادی بیش از یهود دشمن خدا نیست. سیمون لووه از شوالیه نقل می کند که گفته بود پیش از انتقام خون مسیح به جنگ صلیبی نخواهد رفت، نباید هیچ یهودی پشت سر او زنده بماند. در پاییز 1096 مردم شهر روان در نورماندی به محله یهودیان در مرکز شهر حمله کردند و تا توانستند ساکنان آن را کشتند. مقام های شهر یهودیان را در کلیساها گرد آوردند تا به مسیحیت بگروند. رویدادنگاران این گونه صحنه ها را در سراسر راه اورشلیم به ویژه در رنانی ثبت کردند. اسقفی در شهر متس فرانسه پس از کشتار یهودیان به دست صلیبیان، گروهی از یهودیان را در کاخ خود پناه داد. اسقف دیگری در جنوب غربی آلمان به همین ترتیب جان 800 یهودی را نجات داد. صلیبیان به کاخ او حمله ور شدند و پناهندگان یهودی را در اندرون کاخ قتل عام کردند. تا قرن 13 میلادی آزار یهودیان و کشتار یهگاهی آنان سنتی رایج در جامعه های اروپایی بود. با 4 شورای کلیسای کاتولیک در 1215 میلادی به نام شورای لاتران، یهود ستیزی برای نخستین بار به قانونی جهان روا تبدیل شد. این شورا جنایت های ضد یهودی را در سراسر اروپا مجاز شمرد و این وضع چندین قرن ادامه یافت. در سال 1516 میلادی یهودیان را در شهر ونیز که همگی میبایست علامتی روی سینه خود حمل کنند در گتو زندانی کردند. واژه گتو در ایتالیایی از فعل گتاره به معنای دور ریختن زباله گرفته شده است. یهودیان این گتو در سال 1797 به دست ناپلئون آزاد شدند. پس از شورای لاتران، یهودیان برای نخستین بار از داشتن رابطه حرفه‌ای و اجتماعی با مسیحیان منع شدند. در هفته مقدس مسیحیان حق بیرون آمدن از منزل را نداشتند. بعضی از فعالیت‌ها مانند کشاورزی و کارهای اداری را برای آنان ممنوع کردند. از همین رو یهودیان به بازرگانی و صنایع دستی و پزشکی می‌آوردند. آنان کارهایی را هم که مسیحیان از پرداختن به آنها منع شده بودند می توانستند انجام دهند. از آن پس آزار و اذیت یهودیان تبدیل به هنجار رفتاری مسیحیان شد. در بسیاری از شهرهای اروپا حمله به یهودیان و کشتار گهگاهی آنان امری عادی شمرده شد. بلاهای طبیعی مانند طاعون و وبا و زلزله و طوفان را به آنان نسبت دادند و دست به کشتار آنان زدند. این جنایت‌های سیستماتیک در حق یهودیان در هیچ جای جهان دیده نشده است. هنگامی که یهودیان از اسپانیا و پرتغال رانده شدند، امپراتوری عثمانی برای توسعه بازرگانی و به طور کلی اداره امپراتوری آنان را با آغوش باز پذیرفت. بعدها یهودیان به مقام‌های عالی در آن امپراتوری دست یافتند. یهود ستیزی در کشورهای مسلمان به صورتی که امروز می‌بینیم پدیده تازه‌ای است. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.